بعضی از این پک ها میشن که ما پک بدون دوربینش رو رفتیم گرفتیم. خب پس چی رفتید گرفتید؟ چیکار کردید؟
یه چیزی آوردیم که فقط بگیم وی آر داریم. و یه نکته مهمتر اینه که
و 110 میلیاردی که پارسال وزارت ورزش زده به حساب شرکت توسعه و تجهیز، و این همه در واقع حرفی که داریم راجع به این مثلا 3-4 تا دستگاه میزنیم، ایناش 110 میلیارد شده هزینش. یه ذره زیادی با همون حساب نمی‌کنید بدون دوربین و اینا؟
یه ذره حالا نکته جالب اینه که میگن از تصاویر دوربین‌های تلویزیونی استفاده می‌کنیم. دوربین‌های تلویزیونی ما در ورزشگاه‌هامون خیلی‌هاشون کالیبره نیستن، متناسب سازی نشده جایگاه قرار گرفتن دوربین با استانداردهای پخش زنده، حتی پخش زنده تلویزیونی، نه پخش زنده وی آر و پخش وی آری. و اصلا فکر میکنم که دوستان زحمت کشیدن، این همه هزینه کردن، این دستگاه رو بردن، حداقلش این بود که دوتا دوربین های آفساید مخصوص به خودشون رو بعد می آوردین. و نکته دیگه ای که دارم من راجع به وی ای آر، الان راجع به توپایی که از خط دروازه رد شده یا رد نشده خیلی حرف و حدیث زیاده. تو پخش زنده های تلویزیونی قبلی اگه نگاه کنی، فکر کنم بازی استقلال صنعت نفت چند فصل پیش، یه توپی از رو خط پاس دادن گل شد و داور اوت گرفت که بعداً ما مدل
مهدی قائدی بازی استقلال
در کورس قهرمانی هم تاثیرگذار بود.
در کورس قهرمانی هم تاثیرگذار بود. الان با همون دوربینای پخش زنده تلویزیونی وی آر چه جوری میخواد تشخیص بده یه توپی از خط اوت یا خط نمیتونه تشخیص بده.
یه چیز جالب بهتون بگم، میگن که تو بازی استقلال و ملوان وی آر نتونستن تشخیص بدن که این پنالتی هست یا نه، و بعد به داور گفتن که خودت همون تصمیمی که گرفتی رو مثلا
پنالتی دوم
به خاطر نداشتن دوربین دیگه.
نه الان یه سوالی دارم، الان پس کارشناسای داوری که دارن نظر میدن روی دو تا صحنه پنالتی دارن یه نظری میدن دیگه، مثلا میگن پنالتی بود یا نبود، به اندازه این نظره تصویر داریم دیگه؟ بعد یعنی چی که ما الان تصویرمون
بعد
کافی نیست؟
این
کافیه بود حداقل.
این داستان یک چالش بزرگ وی آر جهانیه. یعنی انگلیس چرا مثلا خیلی سختگیرانه تر پنالتی میگیره؟ به خاطر اینکه میگه که وی آر تا زمانی که خیلی اشتباه واضح نباشه مثلا سر پنالتی ورود نمیکنه. بعد یه سری صحنه‌ای که 70-30 پنالتی رو نمیگیرن داستان میشه، یعنی میگن آقا این دیگه واضحا پنالتیه، ولی میگه نه اشتباه داور 100% نیست، من تو این ورود نمیکنم. احتمالاً تیم کمک داور ویدئویی بازی استقلال ملوان گفته که من با این صحنه نمیتونم دقیق تشخیص بدم، 100% نمیتونم به نظر بدم که بیای، بنابراین میذارم پای خودت و میگم که نظر تو درست بوده. خب این واقعا به دلیل نبود امکانات دیگه که مجبور میشن یک همچین تصمیمی بگیرن. و نکته اینه ما این همه تصویر بردار داریم در شهرهای مختلف، ما باید بریم از اون تصویر بردار سوال کنیم، گفتن آیا واقعا به شما اطلاع دادن که برای وی آر چطوری تصویر برداری بکنیم؟
آقای مرادی گفتن بله، یه جلسه برگزار میشه قبل از این بازی ها و بعد به اپراتورها توضیح داده میشه که بهتره که چطور تصویر بگیرید که ما هم بتونیم استفاده کنیم. ولی 4 تا دوربین آخه واقعا
بعدم قبل از بازی، یعنی اینا بعد قبل از لیگ یک دونه دوره کامل مفصل چند روزه به نظرم برگزار میشد.
آره یه جلسه نیست، چمن نداریم قربون شکل ماه.
بعد در این حال که چمن نداریم، من میخوام پل بزنم به یکی دیگه از حواشی، یکی دو روز اخیر فوتبال ایران، وقتی ورزشگاه نداریم ورزشگاهمون کمه، چرا یک تیم به تیم هم استانی خودش ورزشگاه نمیده؟
دلیلش رو گفته دیگه، باشگاه فولاد در بیانیه که منتشر کرده گفته که هوا گرمه، چمن ضعیفه، به همین دلیل خراب میشه دیگه، نمیتونیم بهتون چمن بدیم، برید حالا پیکار خودتون. بعد یه تصاویری از استادیوم قدیر اهواز منتشر شده، فاجعه است. استادیوم قدیر هم استادیوم پیری نیست، قدیمتر در استادیوم تختی برگزار میشد، نمیدونم شما یادتونه یا نه.
قدیر فکر کنم 11 سالشه.
خیلی قدیمی نیست. آره
96 هم فکر کنم بازی پرسپولیس با استقلال اهواز در همون استادیوم
برگزار شد.
بله.
آره
سنگ
آره.
زدن.
دقیقاً همون استادیوم.
آخرین بازی همون بود.
میخوام بگم که قدیرم استادیوم قدیمی نیست، اون موقعی هم که افتتاح شد به عنوان یه استادیوم نسبتاً مدرن ازش یاد میشد.
94.
الان چیه اینا خو؟ یعنی چی؟ چیکار دارید میکنید؟
و حالا نکته عجیب‌تر اینه که این چمن‌ها رو ما سعی می‌کنیم محافظت کنیم، بعد چرا هیچ چمنامون داره کمتر میشه؟ یعنی فولادشهر تو همین هفته پیش آماده برگزاری مسابقه تیم ملی بود، الان
میگن گرما دیگه.
آخه چه گرما؟ یعنی واقعا نمیدونن که ایران کجا، یه جغرافیه کلاس 4م، یعنی واقعا
گرما بی سابقه است. بپذیر دیگه، الان گرما واقعا بی سابقه است، ولی من نمیفهمم کیفیت چمنه چیه.
الان عربستان، قطر، امارات، یعنی نمیدونن که گرمای بی سابقه داره، گرمتر از عربستان و قطر.
کیفیت چمنایی که وارد میکنیم و مافیای چمنی که وجود داره بهمون اجازه نمیده که باید بپذیریم. مثلا اینکه این سوال درستیه ها، آقا مگه فقط ما گرمیم؟ مثلا ما هر چقدر هم گرم باشیم از امارات گرمتر
نیستیم. بعد ما یک ستادی رو تشکیل دادیم به نام ستاد تجهیز ورزشگاه‌ها، بعد از اون موقعی که این ستاد رو تشکیل دادیم ورزشگاه‌مون داره کمتر میشه به جای اینکه بیشتر
نابود داره میشه ورزشگاه‌مون.
همین فولاد شهری که آوردن برای بازی تیم ملی هم الان وضعش خوب نیست. یعنی چطوری میشه که ما یک ستادی رو تشکیل میدیم که ورزشگاه اوضاعش بهتر بشه، بهتر کار بشه، رئیسش میاد در تمام برنامه‌های تلویزیونی صحبت میکنه، بعدش الان میبینیم که ورزشگاهی داره تعدادش کمتر میشه.
یه نکته جالب بگم، میدونی همین بازدیدایی که از ورزشگاه‌ها میرن خودش عامل خراب شدن چمنه. شما حالا اگه ببینید چمن‌های مخصوص فوتبال دنیا به شما اون متصدی چمن و اون کسی که در ورزشگاه حضور داره به شما اجازه نمیده با کفش‌هایی که
دقیقاً همینطوره
بری بیرون با کفش‌های معمولی روی چمن قدم بزنی و عکس میگیرن دوستان دارن چمنو متر میکنن، فیلم هم میگیرن همزمان. یه
حالا که اینو گفتم خاطره بگم، سال 2018 برای آماده سازی استادیوم آزادی من رفته بودم اونجا گزارش تهیه کنم، فینال آسیا بود، بعد رئیس کمیته مسابقات AFC اونجا بود، بعد داشت نگاه میکرد مثلا دور اطراف چمن و اینا، من ناخودآگاه بدون که حواسم باشه از این نزدیکی های نقطه کورنر از این گوشه چمن همجور داشتم میومدم و مثلا عکس گرفتم و تصویر گرفتم و این که بخر داشتم گزارش تهیه میکردم، از اونجا بودو بودو اومد پاتون نذار رو چمن، با این کفش نباید بیایی رو چمن. یعنی دقیقاً نکته‌ای که داری میگی، بعد که اومدم بیرون پروتکل توضیح دادن گفتن ابداً شما نمیتونید با کفش‌های رسمی و اینا برید رو چمن به دلیل اینکه این غیر حرفه‌ایه، اصلا یه جوری توهینه، تو باید حرمت زمین چمن رو نگه داری، نباید با کفش پلوخوری برید رو چمن، هم چمنه خراب میشه هم به هر حال یه احترام هایی وجود داره، یک قواعدی وجود داره شما باید نکتت کاملا نکته درست.
عامل انتقال قارچ ها و اینا همین کفش های مسئولینی که روش قدم میزنن،
حالا بعدا نرم بگن 2018 محسن با کفش رفته همین این عامل خرابی
یه ورزشگاه آزادی شده. دهه 70 این شنوندهای قدیمی تر ما خاطرشون هست که مسابقات جام
رمضان نیستن،
خاطرشون هست به جام رمضان برگزار میشد در ورزشگاه 12 زنان تیمای فوتبال.
بله فوتسال.
به نظرم با این وضعیت ورزشگاه باید بریم فوتسال بازی کنیم، در یک ورزشگاه قشنگ دیگه با به صورت فوتسال باید برگزار کنیم با این وضعیت.
سالها صد تا استادیوم 12 زنان نفری هم ندیدم مثلا توشی رویداد بزرگ برگزار بشه، نمیدونیم وضعیت اونجا چطوره
همون، ولی به هر حال با این وضعیت یه سالونی رو باشه که متمرکز همه بریم اونجا فوتسال برگزار کنیم،
بریم قطر متمرکز برگزار کنیم، چرا که علاوه بر بازی‌های حالا لیگ برتر یکی از معضلاتی که ورزشگاه برامون ایجاد کرده میزبانی در لیگ نخبگانه و دیروز آقای رفعتی در واقع دیشب آقای رفعتی گفتم می‌خوایم بریم مشهد. من امروز قوانین لیگ نخبگان رو که تدوین 2023 بود رو نگاه کردم، طبق اون قوانین باشگاه استقلال به عنوان تیمی که اولین میزبانی رو داره انجام میده و
از القرافه
پرسپولیس 9 مهر در واقع میزبانی اولش، بعد
پرسپولیس شانسی که اینجا آورده یه ذره
سه روز زمان داره، پرسپولیس 3 روز زمان داره، استقلال بعد 30 روز قبل از اولین مسابقه ورزشگاه میزبان رو معرفی کنه و ای اف سی اون ورزشگاه رو تایید کنه، اگر باشگاه استقلال هم مثل باشگاه پرسپولیس ورزشگاهش رو آزادی معرفی کرده باشه اشاره شده که آقا اگه ورزشگاه شما ورزشگاه های معرفی شده شما اون شرایط مد نظر
سی روز قبلش به ما اعلام کنید،
قبل از اینکه 30 روز میگید ما تایید میکنیم، اگه تایید نشد اشاره شده به کلمه بازی در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد اگه به تایید نرسه، و استقلال اگر 30 روز قبل اینو نداده باشه که بعید میدونم، هنوز هم که هنوز مشخص نیست میخوان امام رضا بازی کنن یا نه، احتمالاً در یک کشور ثالث باید میزبانی کنه،
حداقل به بازی بعدیشون میتونن
از آره حداقل از الان باید به فکر بازی بعدیشون باشه، و پرسپولیس اگه میخواد 9 مهر از پاختاکور اگه اشتباه نکنم میزبانی کنه در واقع 3 روز زمان داره دیگه، شروع کنن سری نامه نگاری رو بکنن که برسونن به بازی اول.
خیلی خب، من یه لحظه عدسم گرفت به بچه ها اشاره کردم حرف بزنید، هیچ کدومشون در اون لحظه حرف نزدن، خیلی برام عجیبه، حالا در لحظات دیگه اگر بگم ساکت بشید ساکت نمیشید، نمیدونم چی اینجوریه دیگه. 19 و 39 دقیقه اینجا شبکه رادیوی جوان، شما شنونده دو آتیشید.
هواداران دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
بریم سراغ منهای فوتبال، خیلی راجع به فوتبال اینا حرف زدیم. راجع به تیم شهرستانی هم اگه نکته دارید بگید. تراکتور و
سپاهان خرید بزرگ داشته امروز دیگه.
کامارا بزرگه،
خیلی بزرگه، مازی کنی که فولان بازی کرده، الجزیره بازی کرده
و منچستر گل زد
و یه نکته عجیب راجع به سپاهان بگم، این تیم قرارداد 4 تا بازیکنش به خاطر سقف بودجه کارت بازیشون صادر نشده بود، میتی لیموچی و چند تا بازیکن دیگه، بعد رفتن یه بازیکن بزرگتر، یعنی انزونزی هنوز ثبت قراردادش صورت نگرفته، کامارا فکر کنم سقف قرارداد نداره، سپاهان کوروکه سقف نداره کلا،
از لحاظ جسمانی هم بزرگه، یعنی چیزی که بازیاش رو می‌بینی نه از اون مهاجم نوکای کلاسیک قلدره خیلی که مثلا حالت شیخ دیابات ترک میان به فوتبال ایران جواب میدن.
مارکتش 176 زده، چرا
قدش دیگه حالا
نمیدونم چون اینجوریه. تراکتور اینا چی؟
تراکتور 4 تا بازیکن جوان به لیست خودش اضافه کرد بعد از مهاجمی که گرفت از تیم ملی آلبانی، اونم مهاجمیه که رزومه خوبی داره در ملی، رزومه‌اش از باشگاه بهتر. بله همون.
خیلی مهاجم
رزومه ملی بسیار خوبه.
سنش بالا 34 سالشه. یعنی دیگه
اما پارسال در فوتبال ترکیه عملکرد خوبی داشته، یعنی اینکه یک بازیکن در این سن میتونه توی این جغرافیا خوب بازی کنه میتونه نوید خوبی بده.
شیخ دیابات هم یادت باشه 33 سالگی با کلی با کوله باری از مصونیت اومد توی لیگ ایران آقای گل شد و این مهاجم قطعا سطحش از فوتبال ما بالاتر.
خیلی خب بریم سراغ منهای فوتبال. نوجوانان والیبال می‌خواستی حرف بزنی و من گفتی نوجوانان یه چیز دیگه گفتی.
نوجوانان کاراته.
کاراته.
والیبال هم داشتیم.
ما تاله رو جون کاراته اینجا حرف نزدیم. بگو ببینم چی می‌خوای.
ببین ما قهرمانی آسیا رو داشتیم که واقعا در ورزش کاراته خیلی خوب داره نتیجه گیری میشه، اما خب یه مقدار رفتن زیر سایه تکواندو شاید کمتر توجه میشه از در واقع کاراته و خیلی از ملی پوشا من مصاحبهشون اخیر میدیدم که در روزهای اخیر گفتم آقا این حقوق که به ما پرداخت میکنه حتی کفاف هزینه رفت آمدمون هم نمیده به تمرین و قهرمان شدن. تیم ملی والیبالمون همچنان بدون سرمربی، ما انقدر که درباره سرمربی تیم ملی والیبال اینجا صحبت کردیم فکر نمی‌کنم تو خود فدراسیون والیبال صحبت کرده باشن. جدی میگم این حرفو.
شما کیو میپسندید؟
یعنی آقای متپایز و یک پروسه عجیب و غریب رفتن
جلسات زیادی برای صرف موضوع اینا
موضوع شیرینی یک و دو و سه و برگزار کردن و متپایز رسیدن، الان هم میگن که ظرف 10 روز آینده میخوان سرمربی معرفی کنن و هنوز نمیدونیم گزینه ها کیان، یعنی گزینه بزرگتون کیه
اصلا؟ گزینه ها آی روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال هلند که ایتالیایی هستن، مارسلو مندس سرمربی برزیلی تیم ملی آرژانتین که این تیم رو به مدال برنز المپیک توکیو رسوند، دستیار آقای جان اسپراو در تیم ملی آمریکا که آرژانتینی هم هست و چندین بار قهرمان لیگ آرژانتین شدن. مثلا اینکه گزینه. در مورد والیبال یه خبر دیگه هم از تیم نوجوانانمون در اولین دوره رقابت های زیر 17 سال قهرمانی جهان که خب قبلا این رده برگزار نمی‌شد، یعنی زیر 17 سال ما نداشتیم وقت قهرمان جهان، 3-8 تیم شیلی رو برد، امروز به جمع 8 تیم
جوانان داشتیم، فقط
نوجوانان و جوانان داشتیم و نوجوانان زیر 17 سال نبود، یعنی الان در
چی بود
فکر می‌کنم زیر 18 بود یا زیر 19 بود دقیق خاطرم نیست، زیر 19 بود نوجوانان و این یک رده سنی که تازه اضافه شده. ما شیلی رو بردیم 3-8 تیم به جمع 8 تیم برتر، فردا با ایتالیا بازی کنیم.
ما از این قهرمانی‌ها توی پایه‌های والیبال زیاد داشتیم،
خیلی خیلی زیاد داشتیم،
دلتون بخواد
عملکرد پایه‌هامون در 10 سال اخیر فوق‌العاده بود.
ببین نسلی که والیبالمون الان داره، من واقعا یه روز برای خودم سوال بود که نتایج که نتایج واقعا ناامیدکننده ایه، اما نسلی که داره واقعا نسل بدی نیست، یعنی الان ما پوریا حسین خانزاده رو داریم لژیونر میشه، بازیکنامون همه سطح بالان و اون وحدت تیمی اون وفاق تاکتیکی رو دیگه نداریم بعد بلاسکو و اون نسلی که بلاسکو تربیت کرد، یه ذره تیم جزیره جزیره شده، یعنی صابر کاظمی همین الان
محرومه
از تیم ملی، یه ذره اون تیم بودنه دیگه واقعا.
صابر کاظمی رو محروم حتی از لیگ‌های خارجی هم کردن، یعنی اگر بخواد لژیونر بشه نمیدونم حالا میشه یا نمیشه، ولی اینجوری گفتن. بذار پیام بخونم. 93961 گفتن اگه یه زمانی دوپینگ ورزشکاری مثبت در بیاد مدالشو مثلا تلاشو پس بگیرن، تکلیف این پاداشی که میگیره چی میشه؟ چون علاوه بر این که افتخار آفرین نکرده، لکه ننگ دوپینگ هم به کشوری زده. چقدر فکرت جالبه،
کجا رو دیده
و چقدر باورت نمیشه منم به این فکر کردم.
برمیگردونن، یعنی من نمونهش چیز یادمه،
سعید محمدپور. ببین برعکسش هم هست، من به برعکسش هم فکر کردم. سعید محمدپور توی المپیک 2012 پنجم شد در روز مسابقه، 7 سال بعد با مثبت شدن دوپینگ نفرات اول تا چهارم سعید شد
طلا.
بعد ازش پرسیدم گفتم مثلا پاداش و اینا بهت دادن؟ گفت هنوز منتظریم. یعنی عمرش هم هست.
ولی برعکسش یه لنس آرمسترانگ بود، خیلی هم معروف بود دوچرخه سواری که خیلی جایزه و اینا برد، هر چی پاداش بهش داده بودن مالی ازش گرفتن، مثلا بی بی سی گفته بود تو بهترین ورزشکار سال بریتانیای دوبار شده بود، هر دو تا جایزه‌شو ازش گرفتن، یعنی میگیرن از کسی که دوپینگی باشه.
ان شاء الله بچهای ما که سالم بودن همشون و ان شاء الله دوره‌های بعد موفق‌تر باشن. ایلیا بهزاد اول عزیز، اول از تو ممنونم، دوم از تو همون ما برز همون همراه برنامه همون تموم شد. خیلی شاکریم، خدافظ.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، همراه رادیو جوان بمونید و در این ساعت با من راه بیا رو بشنوید. سیر عشق و دلدادگی در نهایت شوق و سرزندگی قدم به قدم با من راه بیا.
نقد کردیم اربعین با وسیله نقلیه خودمون که فراخوانی دادن تفاوت اربعین. ارب که ماشین سنگین داره، اتوبوس داره، مینی بوس داره، میتونه بیاد اونجا اگه نظری رو داره نظرش اینجوری ادا کنه برای خدمت به زوارا. ما هم اقدام کردیم، ثبت نام هم کردیم، منتظریم که مجوز بدن که ما ان شاءالله با ماشین خودمون اون لوازم و مکباری که نیاز دارن اونجا پیاده کنن ببریم برای اربعین.
ما قصد سفر زیارتی داشتیم به کربلا معلا، از بستان فارس لب مل که من مجانی این مسافرها را تا لب مل بردم، رفتیم زیارت کردیم، برگشتنی دوباره اونا را سوار کردم، برگردنم مل
کنار قدم های جابه سوی نیروا رحص پاری ستون ها کنار قدم های جابه سوی نینوا رحص باری ستون ها.
اینجا نظر عشق است،
اینجا نظر عشق است
و به رسم هر سال
و به رسم هر سال
شوق سفر داری،
شوق سفر داری.
پس با من راه راه بیا.
با من راه بیا ویژه برنامه مشارکتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
گل خوش رنگ و بوی من حسین است، بهشت آرزوی من حسین است. مزندم پیش من از لال رویان که یار لال روی من حسین است. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه دوستداران حسینی و زوار محترمی که این روزها بعد از زیارت عتبات عالیات در حال برگشت هستن، در مسیر برگشتن. خیلی ها الان برگشتن به شهر و دیارشون و صدای ما رو میشنون. زیارتتون مقبول درگاه حق باشه انشالله و امیدوارم که اونهایی که جا موندن و کسایی که آرزوشون بوده که جای شما باشن رو فراموش نکرده باشید و نایب و زیارشون بوده باشید. این روز روزها با توجه به موج بازگشت زوار محترم از کربلای معلا، ما هر شب تصمیم گرفتیم که با راهداری‌های مختلف از استان‌های متفاوت در تماس باشیم و بدونیم که چه تمهیدات و برنامه‌هایی برای بازگشت زوار به شهر و دیارشون در نظر گرفتن. من سلام می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر عادل مصدقی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان گلستان. جناب آقای دکتر مصدقی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم مولی حسینی و کلیه شنوندگان برنامه با من راه بیا در رادیو جوان سلام و وقت بخیر عرض میکنم و تسلیت ایامی که در واقع در دهه ماه صفر هستیم و همچنین در هفته دولت هستیم. تبریک به دولت مردان و عزیزان ما در حوزه کارمندان دولت.
متشکرم، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مصدقی، می‌خواستیم بدونیم که شما که حالا به عنوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان هستی، در مرز مهران چه تمهیداتی، چه برنامه‌هایی در نظر گرفتید برای تسهیل تردد و بازگشت زائران اربعین؟
بله، خب ما در بحث طرح اربعین حسینی، یک بحث حوزه راهداری ما توی تأمین ایمنی و تسهیل در رفت آمد زائرین بوده که خب ما تعداد 8 گشت راهداری رو برای استان ایلام از گلستان اعزام کردیم و 3 دستگاه کامیون به عنوان پشتیبانی که از 16 مرداد ما تا به الان که خدمتون عرض میکنم گزارش میدم، این عزیزان در اون منطقه در حال انجام مأموریت هستن برای خدمت به زائرین امام حسین علیه السلام.
بله.
توی بحث تامین ناوگان اتوبوس هم برای جابجایی زائرین، خب ما تا الان بر اساس آخرین جنبندی هایی که توی آمارها داشتیم 865 سرویس را به صورت رفت و برگشت برای 17600 زائر که از استان گلستان رفتن به سمت مرزهای مثل مهران که خب حدود 90% سفرهای ما از استان گلستان برای مرز مهران بوده.
بله.
و یک بخشی هم در مرز خسروی و چذابه که خب اتباع خارجی رو داشتیم از استان، که این حمل و نقل در واقع توسط 120 دستگاه ناوگان اتوبوسی که ما برنامه‌ریزی کردیم، این 120 دستگاه همونجوری که عرض کردم 865 سرویس رفت و برگشت تا به الان انجام دادن. خب آخرین گزارشی که من قبل از این ارتباط با شما از معاون حمل و نقل ما، که خب ما یک گروه هم از حوزه حمل و نقل ما در یک گروه 15 نفره فرستادیم و سکویی که اونجا فرمان سکوی گلستان تعبیه شده بود برای به اصطلاح سوار کردن زائرین، خب این عزیزان ما در طول شبانه روز به صورت شیفتی در گروه 4 نفره مستقر بودن به عنوان راهبر و هدایت کننده زائرینی که از کربلای معلا نجف اشرف برمیگردن و میخوام بیان به سمت گلستان. خب برای تامین ناوگان اتوبوسی در پای سکوی گلستان این برنامه‌ریزی صورت میگرفت که امروز من الان گزارشی که از ایشان گرفتم، حالا ما تو بحث زائرین حوزه استان گلستان الحمدلله مشکلی نداشتیم و به نوعی زائرین ما برگشتن، فقط موکب هایی که خب از استان اعزام شده بودن، تعدادی از این موکب ها خادمینش به صورت گروهی برگشتن، تعدادی فردا هفتم هست، هفته شهریور طبق برنامه‌ای که از قبل برای رفتشون انجام شد، برای برگشت این عزیزان هم تامین ناوگان صورت گرفته که انشاءالله فردا هم این گروه در واقع خادمین موکب ها هم برمیگردن و طبق حالا طرحی که ما داشتیم با شیوه نامه‌ای که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ابلاغ شده بود، تا پایان هفته شهریور به نوعی طرح اربعین حسینی بود که الحمدلله این تعامل خوبی که حوزه صنف بخش حمل و نقل ما در استان گلستان داشتن و در کمیته حمل و نقل و سوخ ما مستمر در قرارگاه مرکزی که تشکیل داده بودیم در پایان مسافربری گرگان و همچنین در ابعاد کوچکتر در شرق استان ما در شهرستان گنبد، خب این هماهنگی و تعامل مستمر بوده در تامین ناوگان. محدودیت هایی هم خب به حال بر اساس سیاست های ابلاغی ما برای شهرهای دیگر کشور خب منظور کرده بودیم که کل تامین ناوگان باید برای مرز مهران و برای کربلای معلا در واقع توی این مسیر زائرین صورت میگرفت، که خب این هماهنگی هم الحمدلله خوب صورت گرفت و اون خدماتی که مسافرین برای بخشای دیگه کشور میخواستن از طریق سواری رانی، مینیبوس رانی، حالا عزیزانی که خب از طریق ریلی قطار و یا هواپیمایی استفاده میکردن، این راهنمایی لازم و اطلاع رسانی از قبل صورت گرفت و این تعامل و هماهنگی منجر به این شد که در ارزیابی که حالا خود بنده تو این مدت خدمت عزیزان بودم، ما بدون مشکل رفت و برگشت زائرین از استان گلستان به سمت مرزهای هدف برای خروج از کشور به سمت کربلای معلا و نجف و اشرف در واقع انجام دادیم و انشاءالله با همین انسجام و با همین برنامه‌ریزی آمادگی وجود داره برای طرح زائرین حرم رضوی که انشاءالله از دهم حالا طبق برنامه‌ریزی که شده برای هیئت‌های مذهبی کاروان‌های پیاده که برنامه‌ریزی کردن برای 2500 نفر که برای مشهد الرضا انشاءالله از بستان گلستان میرن، همین آمادگی داره برای خدمت دهی به زائرین حرم رضوی.
درسته جناب آقای دکتر مصدقی، من از شما میخوام که دقایقی همراه ما باشید، بریم سراغ پیامک هایی که برامون ارسال شده، دغدغه مردم رو بشنویم، حرف مردم رو گوش بکنیم، به گوش شما برسونیم. اگر که شما پاسخ یا نکته خاصی خواستید میتونید روی پیامک ها اضافه بکنید. همراه ما باشید که من برم سراغ پیامک ها. آقای علی آباده برامون پیامک زدن، گفتن که ما یه خانواده سه نفری هستیم، موقع برگشت برای ما دوچار مشکل ایجاد شد، یعنی یک مشکل ایجاد شد، بخواستیم برگردیم به کردکوی که اتوبوس پیدا نکردیم و مجبور شدیم با سواری دو سه تا مسیر رو طی بکنیم و کلی هم هزینه کردیم. من حتما با آقای دکتر مصدقی در مورد این موضوع صحبت میکنم. گفتن که مسیر گنبد کابوس به سمت آزاد شهر، بعضی از جاها در همین مسیر آسفالت دچار مشکله، امیدوارم که حالا به گوش مسئولین برسونید. خب جناب آقای دکتر، من یکی دوتا از پیامک ها رو به عنوان نمونه خوندم که حالا اگر که شما پاسخی دارید بفرمایید.
بله، خب ما ظرفیت ناوگان اتوبوسی که خب برنامه‌ریزی کرده بودیم در مرز مهران، همکارا که عرض کردن به صورت شیفتی شبانه روزی بودن.
بله.
خب ناوگان اتوبوس هم ما متوسط بین 60 تا 70 دستگاه در روز از گلستان اعزام می‌کردیم به سمت مرز مهران. خب اونجا هم ممکنه در بعضی تایم‌ها، ساعت‌ها که به صورت گروهی و سیلی از جمعیت زائرین عزیز می‌اومد، ممکنه خب در اون مقطع زمان هم یه معطلی داشت برای تامین ناوگان، هم ممکنه بخاطر تو صف باید وای میستادن. حالا این عزیز بزرگوار نمیدونم چه ساعتی، چه تاریخی، چه روزی بوده، خب باید قطعا بفرمایید. اونجا همکاران ما حضور داشتن و قطعا پاسخگو بودن. ضمن اینکه خب امسال هم تاکید شده بود که یک تعدادی از سواری ها هم، چون واقعا تامین ناوگان اتوبوس با توجه به حالا مزیت‌هایی که توی این حوزه وجود داره،
بله،
قرار برای شد که یه تعداد سواری ها هم به صورت همون سواری رانه بین شهری هم
کمک بکنم به ناوگان حمل و نقل
کمک کنم. بله، که خب این دیگه انتخاب بود دیگه این عزیز بزرگوار که سه نفر فرمودن.
خب بالاخره اینقدر جمعیت زیاده که بعضی موقع ها این مسائل اجتناب ناپذیره، اینکه حالا شما اتوبوس گیر نیارید، از قبل بلیط باید تهیه می شده، همه اینها هست. اما بالاخره ما هم اینجا وظیفه داریم که صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونیم و پیامکشون رو بخونیم. قطعا
بله،
من هم میدونم که این دغدغه ها وجود داره.
بله، ما خدمتشون هستیم. اگر عزیز ما صدای بنده رو میشنن و یا از طریق سامانه 141 ما پیام بذاره، در واقع بفرمایه مطلب به چه صورت اتفاق افتاد، ما قطعا پیگیری میکنیم. در خصوص مسیر خب گنبد آزادشهر که مسیر حدود 20 کیلومتری بزرگ رایی هست، ما رفت و برگشت این مسیر خب طی همین ماهای گذشته امسال خب عملیات آسفالت انجام دادیم، خط‌کشی صورت گرفت. مسیر مناسبیه. اگر باز عزیزی در این حوزه هم باز یک مقطع خاصی مد نظره، میتونه از طریق باز همون 141 بر ما پیام بذاره یا ما در خدمتشون هستیم به صورت حضوری در واقع تشریف بیاره قطعا موضوع ما رو پیگیری میکنه.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر مصدقی بابت توضیحات بسیار خوب جامع و کاملتون. خدا قوت میگم به شما و همه همکاران محترمتون در استان گلستان. میدونم که دارید شبانه روز تلاش میکنید تا مسیر بازگشت برای زوار تسهیل بشه و بعد هم که از روز دهم شهریور ما زواری رو دارید که به سمت حرم مطهر امام رضا علیه السلام در سفر هستن. خدا قوت میگم و با شما خدافظی میکنم. متشکرم.
خدا نگهدار شما.
وقتتون بخیر. خواهش میکنم. خدا نگهدار. متشکرم که همراه ما بودید در برنامه با من را